به ظلمت شب ها مجود و نشانم که کهن حدیثی به گوش جهانم.
صد و دو ثانیه با قذر
حدود 120 هزار فلسطینی با وجود تدابیر شدید امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی نماز سومین شب جمعه ماه مبارک رمضان را به جماعت اقامه کردند. در فاصله یک هفته به روز جهانی قدس، اهالی دیار کریمان از همدردی و همنوایی با مظلومان غزه میگویند. پیام کادر درمان در آستانه روز جهانی قدس:
ما با حمایت از شهدای سلامت ویژه کادر درمان غزه حضوری پرشور در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس شرکت خواهیم کرد.
از همه مردم به ویژه کادر درمان بیمارستان امام حسین دعوت میکنم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رمضان و راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نمایید.
دستور دیوان لاهه به رژیم صهیونیستی برای توقف نسل کشی. دیوان دادگستری بین المللی با صدور حکم موقت جدیدی از رژیم صهیونیستی خواست تا اقدامات لازم برای توقف نسل کشی در نوار غزه و ارسال نامحدود کمک های بشردوستانه انجام دهد. حسن روح الامین هنرمند نقاش اثر جدید خود به نام میزان را رونمایی و به خواهران شهید غزه تقدیم کرد. و یک جهان حامی فلسطین در پنجمین روز محاصره سفارت رژیم صهیونیستی در عمان مردم اردن فریاد می‌زدند: هر مسلمانی می‌داند که فلسطین یک سرزمین کامل است. ما مرزهای 1967 را نمی‌خواهیم. ما یک فلسطین کامل می‌خواهیم.
غزه تنها نیست.
شگه مهراب تمنا رفته با دلی تنگ پگه حل معما رفته پیش رو لشکریت کینه مردم بوده چه دلی داشته که یکه و تنها رفته هم در خانه مسکین به تفقد زده و هم به هم صحبتی مؤمن دارا رفته دردهایی که به دل داشته پنهان کرده رازها بوده که تا چاه تسلا رفته نیمه دیگر خود را به امانت داد و بهر آرامش خود سوی خدا یا رفته کوه از گفتن اسمش دهنش و مانده ما هست دیدن رویش به تماشا رفته ما هست دیدن رویش به تماشا رفته
قبول باشه طاعات و بندگی های شما بندگان خوب خداوند به درگاهش در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی سلامت و در ادامه برنامه ها دو برنامه تقدیم شما میشه افرا و بعد از اون عشق کتاب
افرا عرض سلام و درود دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا خیلی خیلی مفتخرم که با یک برنامه افرا دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستم بسیار خوب عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی میکنم تهیه کننده موسی نظری سردبیر مریم باقری صدا بردار میترا شفیعی کارشناسان سرکار خانم دکتر شیلر کیخابنی دکترای روانشناسی محیط زیست و پویا نیچو و آل محیط زیست بنده شهریار ربانی مجری برنامه خب در خدمت کارشناسان عزیز برنامه هستیم طبق روال عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر کیخوانی روزگار بر شما خوش
منم خدمت شما خدمت آقای نیکجو و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم
درود بر شما آقای نیکجو احوال شما خوب هستین
قربانت شهریار جان من هم سلام میگم خدمت شما و سرکار خانم کیخوانی و خوشحالم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم
خیلی هم عالی ممنون از حضور عزیزان در برنامه افرا خیلی خوشحالیم که با بزرگواران هستیم همراه هستیم با دوستان یه فاصله کوتاه میگیریم یه بخشی رو میشنویم و وارد مبحث امروز برنامه افرا میشیم
حیات وحش جنگل، آب، صدای برکه، نغمه پرندگان آزاد، چرخی زندگی حیوانات بدون دخالت هیچ انسانی. این شاید تعریف واقعی حیات وحش باشه. اما وقتی انسان تصمیم میگیره این محیط بکر رو نابود کنه، حیوانات رو اسیر رو رام کنه، معنای حیات وحش دیگه حیات وحش نیست. چون نه پرندگان آزادن، نه حیوانات و نه جنگل.
خیلی هم عالی بله همونطور که شنیدید میخواییم بریم به سراغ حیات وحش و طبیعتی که وحش درش جریان داره اگه موافق بشین سرکار خانم دکتر که کیخوانی شروع کنیم دوستان یه تعریف کوچیکی ما بدین از طبیعت از حیات وحش
بله وقتی که ما کلمه طبیعت وحشی رو میشنویم به نظر میاد که همه ما خودمون یه تعریفی داریم بدون توجه به استانداردهایی که وجود داره مثلا تعریفی که به ذهن ما میرسه این هستش که حیات وحش منطقه بکر یعنی یا میتونیم بگیم تقریبا بکر و دست نخورده ای هستش که نشانه هایی از وجود انسان کمتر در اون دیده میشه ولی تعریف های متفاوتی از حیات وحش وجود داره نمیتونیم بگیم که تاریخچه ای از تعریف مختلف از حیات وحش اشاره بکنیم در قرون وسطا که همه چیز با دید مذهبی در نظر گرفته می شد چیزهایی که ساخته دست بشر بود به عنوان باغ خالق نامیده می شد به این جهت که می گفتن که خداوند هستش که انسانها رو هدایت می کنه که این چیزها رو بسازن و هر چیزی خارج از این بود به عنوان طبیعت شناخته می شد و قلمرو شیطان محسوب می شد. در واقع لبه های جنگل رو کناره های تمدن می نامیدند. درسته که تو اون زمان استفاده از جنگل ضرورت زندگی انسان ها بود، اما همیشه یک وهم و خیالی نسبت به جنگل داشتن. این گذشت تا اینکه توی دوره رمانتیک اروپا، دوره شعر و شاعری اروپا که قرن 17 و 18 اروپا بوده، طبیعت یا دنیای وحش رو ناب میدونستن، متعالی میدونستن، معنوی و پادزهری برای زندگی متمدن. در واقع دیدشون یک باره تغییر کرد نسبت به اینکه میگفتن جنگل حوزه شیطان هستش. میگفتن نه، جایی هستش برای اینکه لحظاتی از آرامش رو انسانها تجربه بکنن و در واقع پادزهری از طبیعت باشه.
خیلی عالی. نکشو شما نظرتون چی هست؟
بله، من هم فکر میکنم که وقتی از حیات وحش صحبت میکنیم شاید بد نباشه که نیم نگاهی به پیشینه کره زمین داشته باشیم و شاید بد نباشه اشاره بکنم در عمر نزدیک به 4 میلیارد سالی کره زمین، در واقع حیات چیزی حدود تنها 500 میلیون سال هستش که روی کره زمین شکل گرفته و در واقع این تنوع زیستی ایجاد شده و متنوع شده و در واقع در دوره هایی کاملا از بین رفته و دو مرتبه شکل گرفته و امروز در واقع حیات وحش به عنوان بخشی از تنوع زیستی، اون حیات وحشی که ما میشناسیم، در واقع باشون مواجه هستیم و به نوعی تلاش در این داریم که حالا به نوعی حفظشون بکنیم و بیشتر بشناسیمشون. قطعا برای حفاظت ازشون نیاز به شناخت بیشتر ازشون داریم و باید بتونیم یک رابطه عاطفی هم باشون بسازیم که من فکر میکنم شاید در واقع تو این برنامه بیشتر به جنبه های فرهنگی و عاطفی با توجه به سبک برنامه‌مون بپردازیم، رابطه‌ای که انسان میتونه با حیات وحش داشته باشه.
خب ما میدونیم که حیات وحش در جنبه‌های مختلف برای نوع بشر مفید هستن. برای مثال کشفیاتی که هر روز بیشتر میشه در مورد فواید دارویی که میتونیم از این طبیعت داشته باشیم، چه از گونه‌های حیوانی چه از گونه‌های گیاهی، خیلی چیزهای دیگه، نقش‌های کنترلگری در مقابل بیماری‌ها، در مقابل در حقیقت زیاد شدن و افزایش جمعیت انفجاری که برخی از گونه‌ها میتونن داشته باشن، تک تک این عناصری که تو طبیعت هستن میدونیم که برای ما مهم هستن. اما قطعا از یک جنبه دیگه هم نمیشه چشم پوشی کرد، اونم تأثیر حضور این حیات وحش بر روی روح روان ما انسان‌ها. شاید خیلیامون وقتی اسم طبیعت رو بیاریم با تأثیرش برای روح روانمون آشنا هستیم. طبیعت چه میبینیم؟ مثلا موج دریا، سبزی درختان، یا چه میدونم نسیمی که به صورتمون میخوره. اما شاید حزم این قضیه که حیات وحش چگونه میتواند بر روی روان ما تأثیر بذاره برای بعضی از ما در وهله اول یه خورده سخت باشه. خانم کیخوانی، دوستان یه خورده بشکافینش نوع و شیوه این تأثیر رو بر روی انسان.
بعد ببینید، حیات وحش یا همون طبیعت وحشی توی تصور غالبی افراد جامعه ما، اکثر افراد جامعه ما، یه چیز دور از دسترس هستش و به خصوص تو شهرهای بزرگ خیلی اقبال نمی کنن. اما فکر می‌کنم اینجور برنامه‌ها برای معرفی اثرات مفید حیات وحش بر روح و روان افراد خیلی مؤثر باشه. اولین فایده‌ای که حضور در حیات وحش برای افراد جامعه داره خودآگاهی هستش. به این دلیل که وقتی افراد توی طبیعت قرار می‌گیرن، خارج از دغدغه‌های روزمره‌شون هستن. وقتی که خارج از دغدغه‌های روزمره‌شون هستن، فشارهای روانی که محیط شهری بهشون وارد می‌کنه تقریبا وجود نداره، مگر اینکه اینقدر فشار زیاد باشه که توی طبیعت هم به همون فکر بکنن. این باعث میشه که یک خلسه درونی ایجاد بشه و فرد به خودش توجه بیشتری بکنه، به حسهایی که داره، به روانش توجه بیشتری بکنه. توانایی های شناختی انسان ها در محیط های طبیعی بالاتر میره به خاطر اینکه تمرکز انسان ها افزایش پیدا میکنه. چیزی که هست، توی جلسه های اولی ما صحبت کردیم در مورد یک فرایندی صحبت کردیم به اسم تجدید توجه. به این مفهوم بودش که گفتیم افراد برای فرار از فشارهای روانی نیاز دارن به یک ریکاوری و طبیعت یکی از مواردی هستش که این ریکاوری رو در
اختیار انسان ها قرار میده. حالا این قضیه طبیعت بررسیش کردیم.
بله.
حالا میخواییم بریم ببینیم که حالا حیات وحش تأثیری میتونه بذاره. موافق هستین یه فاصله کوتاه بگیریم خانم کیخوانی؟ میهمان عزیز داریم که روی خط برنامه هستن، جناب آقای مهندس طاهر قدیریان، کارشناس محیط زیست و حیات وحش، و خودشون هم مدیر مسئول و سردبیر مجله‌ای هستن به نام پازن که به صورت خیلی تخصصی میپردازه به بحث حیات وحش. سلام آقای مهندس، روزتون بخیر.
سلام ربانی، سلام از کنم خدمت شانگان عزیز و میمانان برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. شنونده صحبتهای ما بودین تا اینجا، آیا بخشیش رو یا نه؟
بله بله، بخش انتهایش.
پس حالا هوای گفتگومون تا اینجا در جریان هستیم، داریم صحبت میکنیم در مورد حیات وحش و تأثیرش بر روی روح و روان ما انسان ها. شما با عنوان کسی که خیلی زندگیتونم عجین بوده با همین داستان و همیشه در ارتباط مستقیم با حیات وحش هستین، قطعا تجربه خوبی هم داریم، بسمو تعریف کنیم.
بله آقای ربانی، خب همونجور که میدونید حیات وحش در واقع ارزش های زیادی برای انسان داره.
بله.
که 8 ارزش رو در واقع نامگذاری کردن براش که ارزش اقتصادیش خب قابل لمستر و ملموستر هست برای جامعه.
بله.
ولی ارزش های تفردی و تفریحی و تأثیرش بر سلامت انسان ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته. من اگه بخوام یه مثال خیلی شفاف بزنم تو این زمینه که در واقع با موضوع برنامه شما هم همکاری داشته باشه، موردی هست که برای یکی از دوستای خودم اتفاق افتاد که ایشون یه صحنه دلخراشی از یک تصادف در واقع میبینه و اتفاق میفته براش.
درست.
و دچار استرس و در واقع نگرانی ناراحتی میشه و به حال هر چی دکتر میره قرص میخوره خوب نمیشه، تا اینکه در واقع به پیشنهاد یکی از دکترها یه مدتی رو در طبیعت میگذرونه ایشون. ایشون به خاطر شغلش به هر حال همش در جلسه و رفت آمد و جاده و شهر و اینها بوده، ولی بعد از اون اتفاق و در واقع استرس و ناراحتی که پیدا میکنه به در واقع توصیه این دکتر در واقع یه مدت کوتاهی رو میاد در محیط‌های طبیعی استان یزد همراه محیط‌بانا میره گشت، میره شب بیرون میمونه، حیات وحش از نزدیک میبینه.
درست.
و در واقع مشکلش حل میشه،
تغییر سبک زندگی میده، اونم به سمت زندگی که دقیقا خیلی عجین هستش با محیطای طبیعی و حیات وحش در ارتباط هست.
یعنی 3 روز 4 روز رو میره در محیط طبیعی،
چند روز بله
دور بشه از
همین چند روز باعث میشه که اتفاقی خیلی بهتری واسش بیفته. بله بله. و در واقع شیوهای درمانی که شاب نمیدیدن این که تاثیر مثبت هست،
حال خوبی از این داستان پیدا کرده که بعد از اون در واقع 4 روزی که در طبیعت مونده دیگه طبیعت رها نکرده.
آها.
و الان خود ایشون با استخدام 4 تا محلی به عنوان محیط‌بان احداث آبشخور داره برای تاش کمک میکنه. در واقع میخوام بگم که
الان قرقدار شدن خودشون، یعنی قرقوسی دارن،
خیلی کم بهش پرداخته شده، بودی که بر سلامت روانی انسان ها تاثیر داره.
آها خیلی عملی. عرضم بوزی الان دوستم، یعنی خودشون قرق خوسی دارن و کار میکنن، یعنی شغلشون بردن به اون سمت.
بله میگم به موسی هم دارن کمک میکنن، به حیات وحش خیلی دارن کمک میکنن، استخدام کردن محلی ها رو آبشخور داست میکنن، کتاب های مرتبط با حیات وحش چاپ میکنن. اون یعنی شما اگه 100 تا جلسه میگرفتید برای مثلا همچین افرادی که حیات وحش نیاز کمک داره،
درست.
شاید اینقدر این تاثیر نداشتشون. اون حال در واقع نگرانی که بابت اون داستان براش پیش اومده بود با در واقع بدون قرص و داروهای دیگه با حضور در طبیعت و دیدن صحنه‌های از حیات وحش و اینها واقعا حالش خوب شده و الان به واسطه اون داره خودش کمک می‌کنه به حیات وحش. این مورد ملموسی بود که من دیدم، حالا قطعا در این منور موردهای زیادی خواهد بود این داستان.
خیلی هم عالی، درود بر شما. از آخرین شماره پازن چه خبر آقای قدیریان؟
والا آخرین شماره شماره 3 هست که در واقع چاپ شده و تا یه هفته دیگه عرضه خواهد شد، ان شاءالله به نمایندگی ارسال خواهد شد، و شماره 4 هم ان شاءالله اول تابستون میاد بیرون.
خیلی عالی، درود بر شما، آرزو موفقیت میکنیم برای شما و برای مجله خیلی خیلی دوست داشتنی و تخصصیتون. امیدوارم که روز به روز بیشتر مورد توجه عموم جامعه و همینطور اماکن علمی قرار بگیره، استقبال کنن ازش که خیلی هم میتونه مفید باشه برای
شما.
درود بر شما،
شما از برنامه‌تون
خوشم اومد. آخه قدیریان عزیز، عذرخواهی میکنم، خانم کیخوانی اشاره به من کردن، صحبتی داشتن مثل اینکه
نه یه کامنت بود راجع به صحبت.
خب اشکال نداره، ترسن میتونیم بذاریم.
سلام آقای قدیریان، صحبتی که شما فرمودید اشاره به یک اختلال روانی میکنه، اختلال استرس پس از سانحه، PTSD. یکی از روش های درمانی که برای PTSD البته به عنوان روش مکمل در نظر گرفته میشه، همین روش‌های استفاده از طبیعت و بودن در طبیعت هستش. به خاطر اینکه طبیعت به خاطر ویژگی‌های آرامبخشی که داره باعث میشه که توجه فرد رو به خودش جلب کنه.
درسته.
و یکی از نشانه‌های اصلی اختلال PTSD که مرور ذهنی حادثه است و فراموش کنه. یعنی مرور ذهنی حادثه
از بین میره.
از بین میره
و این باعث میشه که
بله. توجه به طبیعت باعث میشه که اون مرور ذهنی حادثه به مرور زمان از بین بره.
درود بر شما قدیریان، ممنون که با ما همراه بودید در افرای دیگر. خیلی خوشحال شدیم، خدا نگهدارتون. خیلی خوب، یه فاصله کوتاه بگیریم اگر موافق باشیم، برگردیم ادامه گفتگو در خدمت خانم کیخاوانی و آقای نیکشو.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
بسیار خب، ممنون از همراهیتون با برنامه خودتون. خوشحالیم که شنونده ی رادیو سلامت و برنامه افرا هستید. داریم صحبت میکنیم در این قسمت برنامه افرا با سرکار خانم دکتر کیخاوانی و آقای پویا نیکچو در رابطه با تأثیر حیات وحش بر روی روان انسان. میفرمودین خانم دکتر؟
موردی که با آقای قدیریان صحبت کردن خیلی مورد جالبی بود، چون دقیقا من بعد از گزارش می‌خواستم راجع به همین صحبت کنم. یکی از فاکتورهایی که امروز به عنوان درمان‌های مکمل در نظر گرفته میشه برای بعضی از اختلالات روانی مثل اسکیزوفرنیا اینا، حضور در طبیعت هستش و حتی لمس موجوداتی که در طبیعت زندگی میکنن. مثلا
موجود طبیعت زندگی میکنن اکثر اوقات نمیذارن لمسشون کنی، مشکلشون اینجاست. من ایران خیلی دوست دارم به خرس از نزدیک
نه خرس که دیگه نه خرس مسلما بیشتر
ملخ.
برای ما
ملخ
انرژی منفی. مثلا سنجاب
اگه تونستین شما بگیرین خواهیم که خواهیم من به شما جایزه
بیدم، ولی بالاخره سنجاب های متاسفانه تو اسیر وجود دارن. استفاده از اونها یک جور درمانی هستش که
به شرطی که ندونیم عاقبتشون چی بوده، یعنی که گذشتهشون چی بوده، آیندهشون چی بوده.
چون
من آرامش راست میگم خانم دکتر نیکشو، به نظر من یه روزگاری من یه سنجاب با یه دست میزدم کلی کیف میکردم، ولی امروز اصلا به محضی که ببینم دچار دپرشن فوقهات میشم، باید بستریشم توی بیمارستان.
خب به خاطر اینکه شما دقیقاً تو متن ماجرا هستین،
ولی شاید بدونم.
خب اگه همه بدونن وقت اون اثر درمانی از بین میره.
در واقع راجع به ارتباط گیری بین انسان و حیوان صحبت میکنن و حالا ما چون موضوع برنامه اون حیات وحش هست، به هر حال کم کم اینو شیفتش میکنیم به سمت اینکه حالا جایگزین چی هست، چون لزوما خب شاید اینکه ما در واقع
مجاز
بشیم مثلا به سمت اینکه حیات وحش رو بخوایم اسیر کنیم، لمسشون کنیم تا در واقع به درمان پرزیم، موضوعی نیست. به نظر من اگه کم شاید بیشتر سواری کنیم ایشون در واقع احتمالاً میرن به سمت اینکه در واقع ما چه به نوعی جایگزین هایی خواهیم داشت و قطعا حیوانات اهلی مثل گربه، خرگوش یا در واقع حالا طیور مثل در واقع مرغ و خروس و اینا میتونن احتمالاً شاید این جایگزین های خوبی باشن برای این برقراری این رابطه عاطفی.
چون تو حیوانات رابطه عاطفی چجوری برقرار میکنن این میشه؟
ببینید، من فکر کنم که عرض شود که ما لزوماً حالا قرار نیستش که اگر به نوعی یک رابطه‌ای برقرار کنیم این حتما به واسطه حس لامسه باشه، یعنی بریم به سمت این که بخوایم در آغوش بگیریم یا لمسشون بکنیم، چون می‌دونیم که حتما
بعد دلتون پیششه.
نه اصلا می‌دونید حتما در واقع چه بازتاب‌های منفی میتونه برای اون حیات داشته باشه، ولی این که در واقع خیلی وقت‌ها ما می‌تونیم وارد طبیعت بشیم و حیات وحش رو تماشا بکنیم، من فکر کنم حتما تو برنامه‌های بعدی هم روی این صحبت بکنیم که اصلا پدیده هایی مثل حیات وحش نگری یا پرنده نگری چه شکلی در واقع شکل گرفتن و چه شکلی تونستن یک رابطه صلح‌آمیز و در واقع دوست داشتنی رو بین انسان و حیوان توی در واقع دهه های اخیر ایجاد بکنن.
خانم دکتر، من چند وقت پیش، یعنی یکی دو هفته پیش، یک ویدئویی دیدم توی فضای مجازی که میگفتش که چقدر مهمه که آدم ها وقتی سنشون یواشاش میره بالا ارتباط های عاطفی زیادی داشته باشن، دوست داشته باشن و این چقدر در سلامت فیزیکیشون نمیدونم دیدین یا نه اونا در سلامت فیزیکیشون هم حتی چقدر تاثیر میذاره. حتی اگر فاصله بین تو و اون دوستت خیلی زیاد باشه، ولی فقط بدونی که یه کسی هست یه جایی که تو قلبت برای اون میتپه، اون نیست همینطور. فکر کنم که تاثیر هر دو حالتی، یعنی که هم کسی هست که تو رو دوست داره، هم خودت کسی هست که دوست داری دیگران رو. حالا این قضیه در مورد حیاتش همونجوری که آقای نیچه گفت، این رابطه عاطفیشون میتونه اینجوری باشه، بدونی که لمسش کنه، بدونی که شاید حتی دقیقاً یه گونه رو بشنه، یعنی یک فرد از یک گونه رو بشناسه. ولی مثلا همه این سنجابا رو ما دوستشون داریم، بهشون عشق می‌ورزیم، چه میدونم پلنگ‌های سرزمینمون، هر گونه دیگه.
بله من فکر می‌کنم راجع به حیات وحش این اتفاق رخ میده، ولی در همه انسان‌ها نه. بیشتر افرادی که حس هویت محیطیشون قوی هستش این تجربه رو بیشتر چیز میکنم. مثلا من خودم همیشه نسبت به پلنگ های ایران ارادت خاصی داشتم. حالا بدون اینکه اصلا پلنگی رو از نزدیک دیده باشم.
خیلی هم عالی. این بحث همینجا نگهش می‌داریم. برنامه هفته به پایان رسید. برنامه دیگه از همین نقطه شروع می‌کنیم، یعنی ارادت سرکار خانم دکتر کیخاوانی نسبت به پلنگ‌های ایران. درود بر شما. باهاتون خدافظی می‌کنیم. خانم دکتر آقای نیشه شما هم همینطور.
خدا
نگهدار.
صداقت که شکوه آفرین زمان ها حرفایی برای تو دارد چشمای به خون خفته من تا ابد یاد سبز تو جاریست در غزل های ناگفته